گوشه های تلاش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش افتاده مرکز اصفهان. بسیار خوشحالیم از اینکه فرصت دیگری پیش اومده که میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، به ویژه شما هم استانی های گرامی و شما تولید کنندگان تلاشگر استان اصفهان. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه. در قرن شب مجددا در حضور جناب آقای مهندس سکندری هستیم و قراره که در زمینه جایگاه تشکل‌های کشاورزی در عرصه افزایش تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی با شما دوستان صحبت بکنیم. ضمن تشکر از حضور آقای مهندس سکندری، من تقاضا می‌کنم که بحث خودشون رو آغاز بکنم و اینکه اصولا تشکل‌ها چه عنوانی هست و تعریفی داشته باشن از تشکل‌های کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت تمامی شنوندگان بزرگوار و گرامی، بالاخص کشاورزان رحمت کشور پرتلاش و همچنین کارشناسانی که در عرصه کشاورزی مشغول به خدمت رسانی هستند. در رابطه با تشکل‌های بخش کشاورزی که مبحث بسیار مهمی است و این برنامه برای این تهیه شده که کشاورزان بزرگواری که اطلاعی از وجود تشکل‌ها ندارن حتما بایستی در خصوص تشکل‌ها اطلاعات لازم به چسب کنن و این برنامه انشاءالله جرقه‌ای بشود برای اینکه کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها مراجعه کنن و همچنین مدیریت‌های جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و از وجود این تشکل‌ها آگاه بشوند در جهت عضویت در این تشکل‌ها و همچنین هماهنگی و همکاری با تشکل‌های بخش کشاورزی. تشکل‌ها شکل‌هایی از کشاورزی هستند که اینها یک گروهی از افراد در رابطه با اون اهدافی که براشون تعیین شده که معمولاً اهداف کشاورزی است. به عنوان مثال تشکل نظام سنتی کارهای کشاورزی که این تشکل بسیار ارزشمندی است و از حضور خود بهره برداران و کشاورزان بزرگوار تشکیل می شود که این افراد در اصل یک سنتی را پیدا کردند که از طریق این سنت می توانند کل مسائل، مشکلات و پیشنهاداتشون را بدون واسطه به مقامات ارشد کشاورزی برسونن. اگر که یک کشاورز عضو سنف باشه در یک روستا، میتواند بلافاصله مسائل مشکلات چه در اختیار مسئول سنفی دهستان و بعد شهرستان و بعد استان و خب مسئول سنفی استان هم با ریاست محترم سازمان ارتباط مستقیم داره و اطلاع رسانی میشود. غیر از این بحث اطلاع رسانی و ارائه مسائل مشکلات، با توجه به اینکه کشاورزان جلسات مختلف آموزشی دارن در قالب وظایفی که برای سنت تعریف شده است، بنابراین میتوانند با هم هماهنگ باشن و در جهت گسترش فعالیت کشاورزی کار بکنن. به طور کلی تشکل‌ها اون واحدها و گروه های مردمی هستند که تشکیل می شوند و در جهت خدمت رسانی در عرصه کشاورزی، به عنوان مثال ما نظام سنفی کارهای کشاورزی را عرض کردیم، تشکل تعاونی های تولید را داریم، اتحادیه های مختلف در زمینه های امور دام و کشاورزی را داریم، تعاونی های مختلف روستایی را داریم و شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی را داریم و تشکل‌های خصوصی دیگه‌ای که در عرصه کشاورزی کار می‌کنند انشاءالله باید این سه جنبه هماهنگی بین کل تشکل‌ها و سیستم دولتی باشد که بتوانیم در جهت پیشرفت فعالیت کشاورزی در منطقه کار کنیم.
آیا منطقی هم دارید؟ خواهش کنم در مورد وظایف این تشکل‌ها بفرمایید که اصولاً این تشکل‌ها چه وظایفی بر عهده‌شون گذاشته شده؟
تشکل‌های مختلف بر اساس شکل‌گیری که دارند و تشکیل می‌شوند و اون اساسنامه‌ای که وجود داره دقیقاً مشخص شده که چه وظایفی به عهده دارن. به عنوان مثال اگر که ما از شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی نام می‌بریم، اینها شرکت‌هایی هستند که افراد و کارشناسان فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف با هم یک شرکتی را تشکیل می‌دن و بر اساس اساسنامه وظیفه‌شون این هست که چون گروه‌های تخصصی هستند با بهره برداران و با مخاطبین و با کشاورزان ارتباط برقرار بکنن و بحث‌های نظارتی در مزارع را انجام بدن، بحث‌های تخصصی توی مزارع را انجام بدهن، بحث‌های آموزشی و ترویجی را انجام بدهن و اینها به راحتی می‌توانند وارد عرصه شوند و با کشاورزان اگر که در یک منطقه ای کشاورزان داوطلب هستند در خصوص افزایش عملکرد محصولات کشاورزیشون حتی قراردادهایی رو داشته باشن و به عنوان مثال اگر در یک منطقه ای عملکرد گندم مثلا 4 تن هست، اینها میتونن قرارداد بندن در جهت افزایش عملکرد که ما میتوانیم با استفاده از اطلاعاتی که داریم تا 6 تن در جهت افزایش عملکرد کار کنیم و این افزایش عملکرد برای کشاورزان واقعا ارزشمند هست و کارشناسان هم توی عرصه وارد میشن و در جهت انجام وظایفشون کار میکنن. پس توی بحث شرح وظایف بر اساس اساسنامه هر تشکلی تعاریف خاص خودش داره که در قالب اون تعاریف وارد عمل میشود و انشاءالله در خصوص برنامه ریزی برای گسترش کمی و کیفی فعالیت کشاورزی گام برمیداره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما.
کلیه کشاورزان از خانه خانم
سفارش میکنیم برنامه های پیشه های
خلاص را گوش کنیم.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه خوشهای فلسفه‌زده مرکز اصفهان هستید و در طی برنامه عرض کردم که در خصوص جایگاه تشکل‌های کشاورزی در عرصه افزایش تولیدات کمی و کیفی محصولات زراعی داریم بحث می‌کنیم. آقای مهندس اسکندری موارد بسیار خوبی رو در خصوص تشکل‌ها و وظایفی که بر عهده دارن بیان کردن، اما توضیح می‌کنم در مورد نحوه ارتباط تشکل‌ها با سیستم های دولتی توضیح بدن که در سطح استان از جمله استان اصفهان به چه شکلی داره عمل میشه.
بله، تشکل ها همونطور که خدمت شنوندگان بزرگوار عرض کردم، اینها نیروهای مردمی هستند و حالا چه در قالب تشکل های کشاورزان و بهره برداران، چه در قالب تشکل های کارشناسان و تشکل های مختلفی که وجود داره، اینها نیروهایی هستند مردمی. بنابراین برای اینکه بتوانن موفق باشن بایستی حتما ارتباط خوبی با سیستم دولتی داشته باشن. چرا؟ سیستم دولتی اون استراتژی ها و راهکارها و سیاست های کلان مملکتی را در عرصه کشاورزی مشخص میکنه و بنابراین با توجه به ارتباطی که در قالب جلسات مختلف یا حضور سیستم دولتی در مناطق مختلف هست، می توانن این اطلاعات را دریافت کنن و قدمی که توی عرصه‌های کشاورزی برمی دارن در جهت اون سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی باشه. یکی از بحث‌های خیلی مهم همین هست. پس ایجاد هماهنگی بین سیستم های دولتی که حالا سیستم دولتی منظورم سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت های جهاد کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی و ارگان های وابسته به اون، که این هماهنگی اگر انجام بشود تشکل ها می توانند توی عرصه به راحتی فعالیت های مورد نظر خودشون رو انجام بدن و دو طرف، حالا هم تشکل و هم سیستم دولتی، می توانند از امکانات هم دیگه استفاده بکنن، به صورتی که اگر که یک تشکلی قرار است در یک مرکز جهاد کشاورزی نسبت به برگزاری یک فعالیت آموزش ترویجی اقدام بکنه، اگر ارتباط خوب باشه به راحتی ما میتوانیم اون ساختمان یا سالن اجتماعات یا سالن جلسات را در اختیار اون تشکل قرار بدیم که بتونه نسبت به فعالیت خودش اقدام بکنه. و کما اینکه شرکت های خدمات و مشاوری ابتدایی که ایجاد شدن در مراکز جهادی کشاورزی چند سالی مستقر بودن و بعد که ارتباطشون با کشاورزان خوب شد، جدیدن دارن از سیستم ساختمانی مراکز جهادی کشاورزی خارج میشن و خودشون در یک محل خاصی میان و جایی را مشخص میکنن و فعالیتشون را انجام میدن. این ارتباط باعث میشود که چون اگر یک تشکلی جدید هست وارد عرصه میشود، کشاورزان به خاطر اینکه اطمینان و اعتماد پیدا بکنن به تشکل ها، به راحتی این اطمینان و اعتماد ایجاد میشود و هر دو بخش، هم دولتی و هم خصوصی، که هر دو هدفشون ارتقای سطح کشاورزی توی منطقه است، انشاءالله میتوانن به نحو احسن فعالیت هاشون رو انجام بدن.
آقای مهندس اسکندری، لطفاً در خصوص جایگاه تشکل‌های کشاورزی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی هم توضیح بفرمایید که این تشکل‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟
خب ایجاد این تشکل‌های بخش کشاورزی هدف اساسیش توسعه کمی و کیفی کشاورزی در منطقه است. پس بنابراین تشکل‌ها بر اساس اون اساسنامه و آیین‌نامه‌ای که وجود داره فعالیت بکنن و همونطور که گفتیم ارتباطشون رو با سیستم دولتی یک ارتباط بهینه‌ای انجام بدهن، نهایتاً منجر به این می‌شود که در مناطق مختلفمون در محصولات کشاورزیمون بتوانیم افزایش عملکرد داشته باشیم. به چه صورتی؟ وقتی که یک تشکلی در یک منطقه وارد میشه، حالا اتحادیه‌های مختلف دامداری و کشاورزی، تعاونی‌های مختلف روستایی و کشاورزی، شرکت‌های خدمات و مشاوری، نظام صنفی، اینها وقتی وارد عرصه میشوند، همه با هدف ارتقاء سطح آگاهی، بینش و دانش کشاورزان و همچنین ارائه طرح‌های جدید در منطقه و پروژه‌های کشاورزی جدید در منطقه کار می‌کنند، که همه این مباحث منجر به این می‌شود که انشاءالله فعالیت‌های کشاورزی هدفمند بشه، بهره برداران بیان در قالب گروه‌های منسجم کار بکنند و مدیریت مزرعه را به نحو احسن توی عرصه‌های کشاورزیشون اجرا بکنن. و وقتی یک مدیریت مزرعه خوبی توی عرصه‌های کشاورزی ایجاد می‌شود و بین بهره برداران و کارشناسان ارتباط خوبی برقرار می‌شه، بنابراین این اطلاعات در عرصه خودش نشون میده و منجر به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی میشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحات شما در مجموعه گزارش های برنامه امشب خوشهای تلاش. دوستان عزیز، به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. بسیار متشکرم از لطف و همراهی شما و تا حضور دیگر و برنامه بعدی از حضورتون مخلص شده و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.